گفتم این رسم وفا با من مهجور نبود، گفت این عشق تو با شکوه تو جور نبود. گفتمش کور شد این چشم و جمال تو ندید، گفت می دید اگر چشم دلم کور نبود. گفتم افتادم از خواب و خوراک از پی تو، گفت کس در پی این مرحله مجبور نبود. گفتم آواره صحرا شدم در طلبم، گفت اینقدر ره منزل ما دور نبود. گفتم آواره صحرا شدم در طلبم، گفت اینقدر ره منزل ما دور نبود. یبن الازم گفتم یار مرنجان دل ما را زفرا، گفت قدر دل من قلب تو رنجون نبود. گفتمش خانه دل، گفتمش خانه دل منتظر مقدم تو، گفت هر بار که من آمدم نور نبود. گفتم این شاه، گفتم این شاه شب و روز دعاگوی تو هم، گفت کی بنده دعا کرد که معجور نبود. گفتم ای خسرو شیرین دهنان تلخ مگو، گفت این شعر تو بود لحن من اینجور نبود. روز جمعه بود متعلق به وجود نازنین آقا حجت ابن الحسن، از سویدای قلبت مولا تو صدا بزن. یا ابن الحسن، یا همه از همین جا دلها رو روانه کنیم مدینه. یا ابن وفي نیم شب این نیم شب ز خانه کجا میبری مرا این نیم شب ز خانه کجا میبری مرا امام زمان ببخش من آقا پا و سر برهنه چرا میبری پا و سر برهنه چرا میبری مرا برهم زدی دعا و شکستی نماز من از ذات حق نکرده حیا میبری مرا مظلوم آقا اهل و عیال من نگرانم نشسته دیدن زار و غم زده تا میبری مرا اهل گریه من را نمانده تا به دویدن کمی بیست اینقدر با شتاب کجا میبری مرا از بس کشانی از بس کشاندیم ز نفس افتاده گفت یه وقت دیدم دیگه نفسهای آقا به شمار افتاده شیخ الائمه است امام صادق این پسر رز فقط تنها با سر و پای برهنه آقا رو دنبال مرکب نگشید گاهی هم بر میگرد جسارت به پسر فاطمه میگرد آقا برای این که بیشتر از این جسارت نکنه قدمهاشو سریع‌تر برمی‌دار من را نمانده تا به دویدن کمی بیست اینقدر باشه تا کجا میبری مرا آخر مرا چه کار به منصور که این چنین دنبال خیش چون اسرا میبری مرا همه با صدای بلند مظلوم آقا
تا به دویدن ز پی اسب ندارد پیر محاسن سفید و طفل سه ساله پیر محاسن سفید و طفل ظالم به قصد فرج امام زمان صدا زد بابا بس که دویدم عقب قافله پای من از ره شده پر اینجا فاطمیه امام زمانه بگم بی بی گریه کنه طفل سه ساله که کتک نداره اون که قباله فدک نداره کجا نشستی همه با هم یا حسین و أبي أنت وأمي يا مظلوم يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، روح مقدس و مطهر امام صادق سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه فرمایید. اشاره کردم در مجلس گذشته به حیات علمی وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه و این تعبیری که شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد می نویسند کانت الشیعه قبل ان یکون ابو جعفر علیه السلام لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. قبل از حیات علمی امام باقر و امام صادق علیه ما سلام الله حتی شیعه احکام الهی رو به طور کامل نمی دانست، حلال و حرام رو نمی دانست، مناسک حج رو نمی دانست. و باز این تعبیر شیخ مفید رضوان الله علیه که لم ينقل عن احد من اهل البيت ما نقل عنه، تعداد روایاتی که امروز از امام صادق سلام الله علیه به دست ما رسیده است از هیچ کدام از اهل بیت نرسیده. به این آمار اشاره کردم که امروز در این مسندهایی که موجود است و به آسانی میتوان تعداد روایات ائمه علیهم السلام رو به دست آورد، غیر از وجود مقدس امیر مؤمنان و امام زمان، از امام مجتبی تا امام عسکری علیهم سلام الله جمعاً 60,000 روایت هست، دقیقاً 60,600 حدیث، روایات فقهی، اخلاقی، کلامی در موضوعات مختلف، تفسیری. از این 60,600 حدیث 38,600 حدیث فقط از امام صادق سلام الله علیه است، 9,000 حدیث از امام باقر سلام الله علیه است، یعنی جمعاً حدود 48,000 حدیث از امام باقر و امام صادق علیه ما سلام الله. الباقی که میماند حدود 12,000 حدیث از بقیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین، البته غیر از روایات امیر مؤمنان سلام الله علیه. این حیات اشاره کوتاهی است به حیات علمی حضرت. از جمله تشویق اصحاب و یارانشون به کتابت حدیث، این مصیبت بزرگی که متاسفانه بعد از رحلت نبی مکرم اسلام شعار انحرافی حسبنا کتاب الله و منع کتابت حدیث، ضربه بزرگی بر نوشتن حدیث و حفظ حدیث بود. اما امام صادق سلام الله علیه یارانشون رو تشویق می‌کردند به نوشتن روایات. در از ذریعه ملاحظه فرمودید نام می‌برد این بزرگوار 700 کتاب، نه به طور کلی، نام می‌برند 700 کتابی که 200 نفر از شاگردان امام صادق علیه السلام در عصر حضرت به امر امام صادق و به تشویق حضرت نوشتند. بعد از اون شعار حسبنا کتاب الله، شاید اولین دورانی که کتاب ها نوشته می شود، امام تشویق می کنند، دوران امام باقر و مخصوصا امام صادق علیه ما سلام الله هست. و نکته بالاتر توجه و تأکید به فهم روایات هست. این روایتی که در مصادر حدیثی ما آمده و تو اونجایی که من دیدم به رجال کشی برمیگردد، امام صادق علیه السلام فرمود عرفو منازل شیعتنا، جایگاه شیعیان ما رو اگر میخواهید بشناسید به قدر روایت هم انا و فهم هم مننا، درجات شیعیان ما رو به مقدار روایاتی که از ما نقل کردن و فهم روایات، به قدر روایت هم عنا و فهم هم مننا، فا انا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا. فهم روایات، این که در طول تاریخ علماء شیعه، این خدمت بزرگی که در کنار نقل حدیث، فهم حدیث، اگر شخصیت‌هایی مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه و دیگران کتاب‌های حدیثی رو تنظیم کردن، بزرگان فراوانی در فهم این روایات تلاش و کوشش کردن. به امام علیه السلام عرض کردن فقیل له او یکون المؤمن محدثا، مگر مؤمن می شود محدث باشه؟ حضرت فرمود انا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا. گوه مگر مؤمن میتونه محدث باشه؟ حضرت فرمود یکون مفهما، یعنی فهم حدیث، درک حدیث. در روایت دیگری هست فإن المعرفت هی درایت للروایه و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. فهم روایات، درک روایات. باز روایتی که شیخ مفید رضوان الله علیه نقل می کند از امام صادق علیه السلام فرمود انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیها، شیعیانی رو دوست داریم من کان عاقلا فهما فقیها، درک روایات. این گرفتاری که امروز جهان اسلام بهش مبتلا هست، دیگران روایات دیگران رو ببینید، کسانی که در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب زدند، کسانی که آمدند پای مکتب اهل بیت شاگردی کردند ولی نفهمیدند یا نخواستند بفهمند، مکتب دیگری باز کردند، مکتب تراشی کردند. خب مشکل اینها چیه؟ این روایاتی که اینها نقل کردند، امروز هم ما در عالم اسلام گرفتار همین نقل این روایات و نفهمیدن کلام نبی مکرم اسلام و روایات هستیم. یک سیری در این کتاب‌هایی که اینها دارن، در صحیح مسلم، در صحیح بخاری، در روایاتی که اینها نقل کردن، این داستانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل می‌کنن، شخصی است به نام حسن ابن عبدالله، البته زمان آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست. حضرت یه وقتی او رو دیدن، بهش فرمودن که چون معروف بود در شهر، شایع بود که آدم عابدیه، زاهدیه، اهل امر به معروف نهی از منکر، گاهی در برابر ظلم دولت می ایستد، حکومت می ایسته. امام علیه السلام بهش فرمودن که خیلی خوبه، من خیلی می پسندم روش تو، ولی اشکال تو این است که بی معرفتی. اذهب و طلب المعرفه، برو معرفت طلب کن. به امام عرض کرد آقا معرفت چیه؟ سوال کرد از امام آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. حضرت فرمود تفقه و طلب الحدیث، تفقه وطلب الحدیث، فهم روایات. به امام عرض کرد که آقا از کجا من روایات رو بفهمم، از کجا حدیث رو بیاموزم؟ فرمودن در مدینه فراوانن کسانی که مکتب دارن، برو یکی از این مکاتب رو شرکت کن. البته امام رو رها نکردن، فرمودن هرچه از دیگران آموختی به من عرضه کن، به من نشان بده. رها نکردن، خواستن ابتدا متوجه بشه که جای دیگر خبری نیست. وقتی رفت مدتی در این مکتبهایی که در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام بود، روایاتی یاد گرفت، آورد خدمت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیهما. حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می‌فرماید اینه: حضرت تمام روایاتی که او یاد گرفته بود همه رو رد کردن، اشکالات روایات رو بیان کردن. و آقا پس از کجا من حدیث یاد بگیرم؟ باز حضرت حواله شون دادن به همین مکتب ها. گفت من دیگه از شما جدا نمی شدم. تشنگی رو در او ایجاد کرد، گفت آب کمجو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. وقتی متوجه شد در مکتب های دیگر خبری نیست، گفت من از شما جدا نمی شدم و اگر من رو رها کنید فردای قیامت شکایت میکنم. امام علیه السلام نشستن، راه صحیح رو نشانش دادن، از روز اول از داستان غدیر براشون بیان کردن تا رسید به امامت خودشون. خب آدمی بود تازه وارد بود، گفت امکان داره معجزه‌ای رو هم به من نشان بدهید. حضرت معجزه‌ای به اون نشان دادن و از یاوران امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شد. علی ای حال، اون چه که مهم بود فهم روایات، درک روایات، و این تلاش مهمی است که مخصوصا در عصر امام صادق علیه السلام تحقق پیدا کرد. در این حالی که سفارش می‌فرمودند همه چیز رو به همه کس نگویید، اسرار ما رو پیش دیگران فاش نکنید. این روایت رو در خرائج مرحوم راوندی رضوان الله علیه نقل می‌کند. امام صادق علیه السلام چند معجزه نشان یارانشون دادن، داستان مفصله، مجال نیست من عرض کنم. بعد این جمله رو فرمودن الحمدلله کثیرا کما هو اهله. بعد این آیه نورانی رو خوندن: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بعد فرمودن نحن والله المحسودون. بعد فرمودن لا تضیعوا سرنا ولا تحدثوا به عند غیر اهله. سر ما رو جای فاش نکنید. اگر کسی اهل درک اسرار ما نیست، جایی سخن ما رو و اسرار ما رو بیان نکنید. فان المضیع سرنا اشد علینا من عدونا. کسانی که اسرار ما رو پیش کسانی که اهلش نیستن درک نمی کنن، متوجه نمی شون، اسرار ما رو افشا کند، از دشمن بر ما شدیدتر است و مصیبتش بالاتره. باز روایت دیگری مرحوم کلینی در کافی شریف نقل می فرمین حضرت فرمون رحم الله امرأً حدث الناس بما یعرفون. رحمت خدا بر کسی که روایاتی که از ما نقل می کند، روایاتی که مردم بفهمند، درک کنند. خب عده‌ای نیستند در اون سطحی از معرفت، مقدماتی لازم داره که همه اسرار اهل بیت علیهم السلام رو بشناسن، متوجه شون. فرمود رحم الله، رحمت خدا بر کسی که حدث الناس، اگر حدیثی برای مردم به مقداری که معرفت اونها وستتر علیهم ما ینکرون، چیزی که قابل درک برای اونها نیست، مخفی نگه دارد. خب این از مشکلات دوران امام صادق علیه السلام در زمان خود حضرت. شما ملاحظه می فرمایید آدمایی که شاگردی مکتب امام صادق علیه السلام کردند، البته گاهی نمی فهمیدن، گاهی نمی خواستن بفهمند. این عبارتی که معروفه آلوسی نقل میکند در مورد ابو حنیفه، میگه هادا ابو حنیفه یقول، یفتخر و یقول به افسح لسان لولا سنتان لهلک النعمان. اگر نبود اون دو سالی که من شاگردی امام صادق علیه السلام کردم از بین می رفتم، نابود می شدم. اینا شاگردی کردم. این عبارتی که ملاحظه فرموده اید ابن ابوالحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه نقل می کند که ائمه اربعه اهل سنت با واسطه یا بی واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودند. ابو حنیفه بی واسطه بود، احمد حنبل با واسطه بود چون شاگرد شافعی بود، شافعی با واسطه بود، مالک بی واسطه بود، اینها با واسطه یا بی واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودند. وقتی ابو حنیفه میاد سوالات خودش رو از امام صادق علیه السلام میپرسه، حضرت وقتی میخوان جواب بدن جواب به طور کلی نمیدن، با اختلاف آراء جواب میدن. اهل المدینه یقولون کذا، کجای چی میگن، کیا چی میگن، وقت فریاد میزند که اعلم الناس یا افقه الناس اعلمهم باختلاف الناس، کسی که حتی اختلاف آراء دیگران رو میداند. این جمله معروفی که از مالک ابن انس همه نقل کردن، همه مصادر شیعه و اهل سنت نقل کردن که گفت والله ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل، بالاتر از امام صادق علیه السلام چشمی ندیده، گوشی نشنیده، به قلبی خطور نکرده، ولی آیا تسلیم بودند؟ آیا میپذیرفتند؟ این داستانی که باز مرحوم ابن شهرآشوب رضوان الله علیه در مناقب نقل میکند، امام صادق علیه السلام خرج ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بیرون آمدن، عصایی در دست حضرت بود، یا توکه و علا عصن، فقال له ابو حنیفه، ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه الى العصا، سنتون به جایی به حدی نرسیده است که نیاز به عصا داشته باشید، چرا عصا در دست گرفتید؟ حضرت فرمود که هو کذلک، بله احتیاج به عصا ندارم، لکنها عصا رسول الله، عصای پیامبره، اردت تبرک، تبرکن عصای پیامبر رو دست گرفتم. فوثب ابو حنیفه، پرید که اجازه بگیرد، اقبلها یا ابن رسول الله، گفت آقا اجازه میدید اگر عصای پیامبر هست من ببوسم. فحسر عن ذراعه، حضرت آستینشون رو بالا زدن، فرمودن والله لقد علمت، تو دنبال بوسیدن عصای پیامبری تبرکن، تو میدانی این بدن، این پوست و این مو، هادا بشر و رسول الله و ان هادا منشه، این پوست و مو از پیامبر هست، ما فرزند پیامبریم. فما قبلته و تو قبل و عصا، حاضر نیستید بدن من که پاره ای از تن پیامبر هست ببوسی، بعد میگه عصای پیامبر. این از مشکلات دوران امام صادق علیه السلام فراوان هست، من بیش از این تو این بخش اشاره نکنم. از نکات بسیار مهمی که در عصر امام صادق علیه السلام در این همه روایاتی که از حضرت به ما رسیده، تربیت شاگردانشون هست، بسیار مواظب بودن. همین راویانی که در نقل روایات نفر اول بودند، شاگردان خوب مکتب امام بودند، اما به تعبیر قرآن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مراقب بودند. محمد ابن مسلم با اون همه شاگردی، با اون همه نقل روایات که در معجم مرحوم آیت الله العظمای خویی داره که در سند بیش از 6000 حدیث محمد ابن مسلم حضور داره، ارور روات هست، بیشترین روایاتی که امروز از امام صادق علیه السلام و از اهل بیت علیهم سلام الله به ما رسیده، امروز روایاتی که به ما رسیده از این بزرگوار محمد ابن مسلم هست. ولی وقتی میاد مکتب امام علیه السلام، حضرت مراقبن. این حدیث رو باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن، کان رجلن موسرا، وضع مالیش هم خیلی خوب بود، انسانی که وضع مالی خوبی داره، موقعیت اجتماعی بالایی داره، شخصیت علمی فوق العاده‌ای داره، امام نگران بودن. حضرت بهش فرمودن تواضع، تواضع داشته باش، تمرین تواضع کن در زندگی خود. موقعیت علمی بالا، وضع مالی خوب، موقعیت اجتماعی زمینه غرور رو در انسان ایجاد میکنه. امام فرمودن تواضع، تواضع کن. وقتی برگشت کوفه، بساطی رو راه انداخت، در مسجد جامع نشست، خرما فروشی فریاد میزد. اهل خانه و اهل بستگان او گفتن فزح تنا، آبروی ما رو میبری اینجوری با این موقعیتی که تو داری؟ گفت میخوام تمرین تواضع کنم، و بعد راضیش کردن به یک شغل دیگری که معروفه. یا ابان ابن تقلب وقتی خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، حضرت بهش میفرماید که ان من کان قبلکم یتعلم السمت و انتم تتعلمون الکلام، کان احدهم اذا اراد التعبد یتعلم السمت 10 سنین. عبدالله ابن جندب وقتی خدمت امام علیه السلام میرسد، حضرت بهش میفرماید اقل النوم باللیل والکلام فی النهار، خواب شب رو کم کنید، حرف روز رو کم کنید. کسانی که قبل از شما بودن تمرین سکوت میکردن، شما تمرین سخن گفتن میکنید. اونایی که قبل از شما بودن که شاید نگاه امام و اشاره امام به بعضی از اصحاب خاص نبی مکرم اسلام باشد، نه همه اصحاب، میفرمودن ان من کان قبلکم یتعلم السمت 10 سنین، 10 سال تمرین سکوت میکردن، 10 سال تمرین سکوت میکردن، مراقب بودن، مواظب بودن. از جمله این روایتی که هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب و هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکنن، شهاب ابن عبدربه که در حالات اون مینویسن از اصحاب مورد وثوق امام صادق علیه السلام هست، در سند بیش از 20 حدیث حضور داره، پیام داد برای امام صادق علیه السلام، گفت به حضرت سلام من رو برسانید، بگید یصیبنی فزع فی منامی، خوابهام پریشان شده، آرامش در خواب ندارم. امام علیه السلام فرمودن بهش پیام بدید فلیزک مالهو، باید زکات مالتو درست بپردازی، چون در حالاتش هست کان رجلا موسرا، کان موسرن، وضع مالی خوبی داشت. امام علیه السلام فرمودن بهش بگید زکات مالتو بپرداز. تعجب کرد، جواب داد به اون واسطه‌ای که میرفت محضر امام صادق علیه السلام، گفت همه میدانن که من زکات مالم رو میپردازم. حضرت فرمودن انک تخرجها، درسته، ولی لا تضعها فی مواضعها، به مصرفش صحیح نمیرسانی. مصرف صحیح در شرح این روایت نقل کردن، یعنی اون تحقیق و بررسی که در رساندن زکات به فقرا باید داشته باشه دقت نمی کرد، نه این که به غیر از مؤمنین می پرداخت. گفتن با این موقعیتی که او داشته و این تقربی که او به امام صادق علیه السلام داره، بعیده که منظور این روایت این باشد که زکات رو به غیر مؤمنین می داده. نه، باید به فقرا می داده، به مستحقین می داده، دقت نمی کرده. امام علیه السلام یارانشون رو متوجه می کردن به آثار گناه در زندگی، آثار کوتاهی ها، زکات میدی ولی به مستحقش نمیدی. باز روایت دیگری که هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، هم مرحوم کلینی رضوان الله علیهم اجمعین نقل کردن، اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم ان رجلا استشارنی فی الحج، کسی از من سوال کرد آقا من میتونم حج برم یا نه، و کان ضعیف الحال، من دیدم آدم ضعیفیه، گفتم که نیازی نیست به حج بری، اشرت علیه ان لا یحج، نه حج بر تو واجب نیست. یک فتوای خطا، یک فتوای اشتباه بدون تحقیق، بدون دقت، اون هم در قصه حج بیت الله الحرام. اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق جریان رو گفتم، این آدم با من مشورت کرد، منم گفتم نه حج بر، ضعیفی نات نمیخواد حج بری. حضرت بهش فرمود ما اخلاق که انتم رده سنتن، روایت رو دو جور خوندن و دو جور نقل کردن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اینجوری نقل میفرماین و معنا میفرماین که تو مستحق یک سال بیمار بشی، یک سال، به خاطر یک جواب مسئله‌ای که اشتباه، انسان حق نداره اینجوری به این آسانی جواب بده. که از اشکالاتی که الان در میان ماها هست این است که ما خیلی زود خودمون رو متخصص همه مسائل میدانیم. دیدید گاهی در جمعهایی که می نشینیم هر موضوعی که مطرح بشه همه ما اظهار نظر میکنیم. یه موضوع پزشکی مطرح بشه همه اظهار نظر میکنیم، یه موضوعی در صنعت مطرح بشه همه اظهار نظر میکنیم، در تجارت مطرح بشه همه اظهار نظر میکنیم، در مسائل فقهی مطرح بشه همه اظهار نظر میکنیم. یه نگاهی بفرمایید جمعهایی که عامه مردم جمع میشن، عموم مردم جمع میشن، یه شب نشینی اگر ملاحظه فرمودید یه جایی 10 نفر 15 نفر یه مسئله فقهی مطرح کنید همه اظهار نظر میکنن، یه مسئله تخصصی پزشکی مطرح بفرمایید همه اظهار نظر میکنن، یه مسئله در صنایع مطرح کنید همه اظهار نظر در هر مسئله ای. امام علیه السلام بهش فرمود سزاواری که یک سال گرفتار بیماری بشی. خود اسحاق ابن عمار میگوید فمرضت مرضاً، من یک سال گرفتار بیماری شدم. مخصوصا شاید خصوصیت مسئله حج دخالتی داره، چون باز روایت دیگری که شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل می‌فرمان از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لیحذر احدکم ان یعوق اخاه من الحج، مواظب باشید مبادا کسی دیگری رو از حج باز بدارد. مخصوصا در قصه حج خیلی روایات فراوانی داریم. باز حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست، به امام عرض میکند که من حج مشرف شدم، الان دوباره حج مشرف بشم یا نه، بردگانی در راه خدا آزاد کنم. بعضیا به من میگن نمیخواد حج بری، حضرت میفرمان نه حتما حج خانه خدا مشرف شو. یادم از این استفتار و اخیراً از مراجع بزرگوار من سوال میکردم، بعضیا میگفتن آقا ما همه ساله به حج مشرف میشیم در این حالی که وضع مالیمون خوبه، کارهای خیر زیادی انجام میدیم. بعضیا میگن نه آقا تو که حج مشرف شدی هزینه حجت هم بگذار برای کارهای خیر. بر اساس همین روایات در جواب میفرمودن که نه، کسی که در طول سال کارهای خیر انجام میده، توانایی مالی داره، در همه کارهای خیر به سهم خودش سهیم و شریکه، چه مانعی داره همه ساله به حج خانه خدا باشه؟ چرا ما دیگران رو از حج باز داریم؟ فرمود لیحذر احدکم ان یعوق اخاه من الحج، اگر کسی چنین کرد فتصیبه فتنتون فی دنیا، هم تو دنیا گرفتار میشه. اگر کسی دیگری رو از حج باز داشت ما اما یدخر له فی الاخره، هم بلای دنیا هم بلای آخرت. و باز نمونه دیگری که امام علیه السلام تذکر می‌دادن، ما گمان نکنیم آثار گناه رو فقط باید در قیامت و آخرت ببینیم، نه، گاهی در همین دنیا انسان عقوبت گناهان خودش رو می‌بیند. روایتی که همه مصادر از التمحیص نقل کردن، علی ابن شعبه حرانی رضوان الله علیه، حدیث و اولین مصدر مال ابن شعبه هست. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بیمار شد، تب کرد. خب فرزند امام صادق علیه السلام هست، مورد علاقه امام صادق سلام الله علیه بود، حضرت دوستش داشتن، بعد از مرگشون بسیار به او اظهار علاقه می کردن. در رجال این چنین از او نام می برن که کانت جلیلن، اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، به حضرت خبر دادن که تب کرده، تب شدید و سنگینی. حضرت فرمودن برید ازش سوال کنید. سلح و کسی که این خبر رو آورد، حضرت فرمود سوال کنید ای شیئن عملت لیوم من سوء فعجل الله علیک العقوبه، برید بپرسید از اسماعیل امروز چه گناهی مرتکب شدی که خداوند تو دنیا داره مؤاخذت میکنه. البته روشنه که غیر از امام نمیتواند چنین نظری بدهد. خب ممکنه کسی گرفتار یه بلایی هست، آزمون پروردگار، امتحان پروردگاره، در اثر کوتاهی های خودشه. ما نمیتونیم هر بلایی رو که کسی مبتلا شد تشخیص بدیم بگیم حتما عقوبت الهی هست، نه. ولی امام میتونه، ولی یه خدا میتواند. فرمودن از اسماعیل سوال کنید، ایه شیئن عملت الیوم من سوئن فعجل الله علیک العقوبه. واسطه آمد پیش اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، پیام امام و سخن امام علیه السلام رو رسون. سکت، ساکت شد، شاید روش نشد بگه، ولی کسی اونجا بود خبر داشت. و قیل له، کسی خبر داد که انه ضرب، امروز با همسرش دعوا شده. ضرب بنت زلفا، نام همسرش رو بنت زلفا نقل کردن، عروس امام صادق علیه السلام، زده به صورت همسرش. فوقعت علا دراعت الباب، با چارچوبه در برخورد کرده. فاقر وجهها، صورتش خراش پیدا کرده. آمدن به امام صادق علیه السلام گفتن آقا داستان اینه، اسماعیل با همسرش دعوا کرده و همسرش رو زده. روایت اینه. حضرت فرمودن الحمدلله، انا اهل بیت یعجل الله لأولادنا العقوبت فی الدنیا. الحمدلله، خدا رو شکر که این عقوبتش رو در دنیا داره میکشه. بعد فرمودن که بنت زلفا رو بگید بیاد. آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اجعلی اسماعیل فی حل، من ازت تقاضا میکنم که اسماعیل رو حلال کن. به امام عرض کرد هو فی هلن، حلالش کردن. حضرت وهب لها، یه هدیه‌ای بهشون دادن. هدیه چه مقدار بوده، چی بوده، در روایت نیامده. شاید معادل دیه‌ای که باید اسماعیل پرداخت میکرد یا بیشتر از اون، نمیدانم. روایت داره فوهب لها شیئا. بعد فرمودن که برید ببینید حال اسماعیل چطوره. به اون واسطه بعد از این که همسر اسماعیل اسماعیل رو حلال کرد، فرمودن برید ببینید حالش چطوره. رفت و برگشت، عرض کرد آقا ترکت الهما، تب تمام شد، مثل آب روی آتش تمام شد، دیگه چیزی نیست، خبری نیست. این تربیت اخلاقی شاگردانشون، اهل بیتشون، یاورانشون، اصحابشون، توجه دادن اونها به آثار گناه. من روایت آخر رو بخوانم، عذر میخوام شاید تسلیم طول کشید. حدیثی که شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استبصار نقل کردن، محمد ابن مسلم میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. حضرت در مسیر حج بیت الله الحرام بودن، در خیمه خود بودن و هو یکلم امرأتن، با یه زنی مشغول گفتگو بودن. من منتظر موندم تا گفتگوی حضرت تمام شود. گفتگوی حضرت تمام شد، به من فرمودن، به محمد ابن مسلم فرمودن بیا نزدیک. وقتی رفتم فرمودن این مادر اسماعیل بود. انها هذه ام اسماعیل، مادر اسماعیل هست. جاءت، آمده بود با من صحبت میکرد. و انا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها. فرمود به نظرم اینجا همون جایی است که این محل، این منزلگاه همون جایی است که سال گذشته حج این بانو باطل شد. داستان مفصل. امام صادق علیه السلام در سفر قبلی که در این منزل رسیده بودند، همسر حضرت یعنی مادر اسماعیل ظلمی کرده بود به یکی از کنیزانشون، که این روایت به یه مناسبتی در کتاب‌های حدیثی ما در مسائل فقهی در کتاب حج مطرح می‌شود که داستانش رو بگذرم. امام علیه السلام فرمودن که مادر اسماعیل ظلمی به این کنیز کرد، حالا اون ظلم هم بماند، ظلم بزرگی بود. خب معلومه امام از مقام عصمت برخورداره، همسر امام که از مقام عصمت برخوردار نیست. اسماعیل، اون قصه‌ای که عرض کردم، اسماعیل فرزند غیر امام، معصوم که نیست، امام نیست، فرزند امامه، ولی از مقام عصمت، غیر از امام که از مقام عصمت برخوردار نیست. فرمودن سال گذشته وقتی رسیدیم به اینجا ظلمی کرد به یکی از کنیزان که من بهش گفتم هذا المكان الذي احبط الله، اینجا همون جاییست که خداوند حجت رو باطل کرد، حبط عمل. خب حبط عمل به این آسانی نیست، نمیشود هر جایی گفت حج باطل شد، ولی امام است، حجت خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن اینجا اون جایی بود که به خاطر یک ظلم، یک ظلمی که مادر اسماعیل به یکی از کنیزان کرد، حجش رو خداوند حبط کرد و باطل کرد. عرضم تمام. از نکات مهمی که باید امروز در این روز جمعه من اشاره می کردم ولی وقت گذشت، توجهی که امام صادق علیه السلام به مسئله وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا، میدانید ده ها روایت در مورد امام زمان ارواح نافدا از امام صادق سلام الله علیه رسیده است. این حدیثی که باز در مصادر قدیمی ما آمده است، شخصی محضر امام علیه السلام میرسد و سوال میکند که آیا هل ولد المهدی، امام زمان متولد شدند یا نه؟ امام صادق میفرمان نه، متولد نشدند. ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من عصر مهدی رو درک میکردم تا آخر عمر خودم رو خدمت گزار مهدی قرار میدادم. لخدمته، این کلام نورانی امام صادق علیه السلام، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تا زنده بودم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی به این حدیث میرسن، خدمته رو ظاهرا حدیث در کافی شریف هم آمده و مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول لخدمته رو معنا میفرماین ای لربیته. سنگینی تعبیر خدمته مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه رو واداشته است به ترجمه لربیته. نمیدانم، نمیفهمیم این بیان رو اون محدث بزرگوار است و این حدیث رو این چنین معنا کرده، لخدمته ای ایام حیاتی ای لربیته. زراره خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، حدیثی است که شیخ صدوق در توحید نقل میکنند، از امام سوال میکند اگر من عصر غیبت امام زمان ارواح نافدار رو درک کردم چه دعایی در اون دوران بخوانم؟ حضرت این دعا رو سفارش میکنن، این دعای معروف رو، اللهم عرفنی نفسک، که سید ابن طاووس رضوان الله علیه می نویسد در روز جمعه اگر هیچ کدام از دعاهای امام زمان ارواح نافدار رو نخونده اید، جمعه بر شما گذشت، هیچ دعایی، هیچ نمازی، هیچ توسلی به امام زمان ارواح نافدار نداشتید، ایاک، بپرهیز، مراقب باش، مواظب باش، مبادا این دعا رو فراموش کنی، اللهم عرفنی نفسک. زراره از امام صادق علیه السلام دعا برای عصر غیبت سوال می کند، امام دعایی رو به او تعلیم می دهد که در این دعا ما از خدا معرفت می خواهیم، ولی چه معرفتی؟ معرفتی که از خداشناسی شروع می شود، اللهم عرفنی نفسک. اگر انسان خداشناس شد حتما پیامبر شناس خواهد شد. قرآن کریم می‌فرماید و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، اونهایی که پیامبر رو باور نکردن خدا رو باور نکردن. و اگر انسان پیامبر شناس شد حتما امام شناس خواهد شد، اللهم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اگر انسان پیامبر رو شناخت امکان ندارد در امام شناسی مشکل پیدا کند. کسانی که امام رو نمی شناسن، باور نمی کنن در عصر غیبت، مهم این دعا. امام علیه السلام به زراره نمی فرماد از خدا معرفت امام رو بخواه، معرفت امام بعد از معرفت پیامبره، معرفت پیامبر بعد از معرفت خداست. اگر انسان خدا رو شناخت حتما پیامبر شناس خواهد بود، اگر پیامبر رو شناخت حتما امام شناس خواهد بود. کدام عقلی باور میکند پیامبری که این همه تلاش، این تعبیر روایت رو ملاحظه فرمودید در مصادر حدیثی ما هست، پیامبر خدا فرمود استاکو ارزن لا طولن. پیامبری مدل مسواک رو برای امت خودش بیان کرد، استاکو ارزن، عرض دندون هاتون رو مسواک کنید لا طولن. امروز دید تبلیغات بهداشت دهان و دندان اینجوری تبلیغ میکنن. 1400 سال پیش پیامبر ما مدل مسواک رو بیان کرد، اما این پیامبر مدل اداره حکومت رو بعد از خودش بیان نکرده باشه، سکوت کرده باشه. آیه نمیخواد، حدیث نمیخواد، القدیر نمیخواد، احقاق الحق نمیخواد، ابقات نمیخواد، ده ها آیه قرآن نمیخواد. همه اینها به کنار، میتونم من باور بکنم یک پیامبری بعد از 23 سال همه سختی ها و گرفتاری ها و زحمات رو تحمل کند، مدل مسواک رو به جامعه خودش بیان کنه، به امت خودش، ولی مدل اداره حکومت بعد از خودش رو مسکوت بگذاره؟ اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب العصر. امشب شب شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام. دیروز هم عرض کردم این تأکیدی که مراجع بزرگوار مخصوصا نسبت به شهادت امام صادق علیه السلام دستجات عزاداری، انشاءالله فردا شیعیان تعظیم شعائر رو نسبت به امام صادق علیه السلام نشان خواهند داد. السلام علیک یا مولانا یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها من دم اشفع لنا من دم یا وجیها اشفع لنا من دم. آقا موسی بن جعفر فرمودن کفن تو عبیب فی ثوبین شطویه این کانه یحرم فیه ما. فردا بدن پدرم رو کفن کردم، دو جامعه احرامی داشتن، تو اون دو جامعه احرام بدن پدر رو کفن کردم. و فی قمیص من قمص، پیراهنی بود بدن پدر و در اون پیراهن کفن کردم. و فی امامت کانت لعلی ابن الحسام، امامی بود یادگار جد بزرگوارشون علی ابن الحسین، بدن پدر رو در اون امام کفن کرد. و فی بردن اشتراه به اربعین دینار، در بردی که به 40 دینار پدر خریده بودن کفن پدر قرار دادن. روز جمعه است یا بقیت الله، به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود. حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود. اجازه میدید این جملات رو ظهر جمعه شب شهادت امام صادق، السلام علی الخد التریم، السلام علی البدن السلیم، بارا عرض کردم اگه شیعه تا قیامت خودشو بزنه برای این جمله حقش ادا نمیشه. السلام علی من دفنه و اهل القرام. دیدید گاهی آدمی غریب از دنیا میره، کسی خبر نمیشه، دو سه روز رو بدنش رو زمین میمانه، همسایه ها خبر میشن میگن بابا این غریبه، کسی نیست، جنازش رو برداریم. السلام علی من دفنه و اهل الغرام. سلام بر اون آقایی که اگر روستانشینان اطراف نمی آمده، اگر امام سجاد سلام الله علیه نمی آمد تا که این بدن رو زمین می مان نمی دانم. یا صاحب الزمان یا بقیت الله، فردا تو تشییع جنازه ابو هریره اجلی صدا زد عجله نکنید، اتدرون ماذا تحملون الی السرا. اگر می دانستید چه بدنی رو زیر خاک ها می برید انقدر تعجیل می کردید. اما کربلا صدا زدن اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم صد شاکم.
آفرینش را کتاب ناطقی اهل بینش را امام صادقی نور دانش از چراغ علم تو لال می روید زبا اهل دانش سائل کوی تو هم تشنه کامان لب جوی تو هم نیستن هستی شد منیر از این چراغ بو بصیر آمد بصیر از این چراغ مکتب فضلت مفضل ساخته شورها در اهل فضل انداخته شل در دست غلامت رام شد صبح باطل از حشامت شام شد آسمان من که درد سائل درس زرار پرورد. آقا جان ای وجود عالمی پا بست تو، ای چرا ذکر حق آنی نیفتد از لبم، مذهبم را بر مذاهب برتریست، ایده و مشی و مرامم جعفریست، کیستم نه شافعی نه حنبلی، نیستم جز پیرو آل علی. ای علومت را به عالم چیرگی، بی فروغت نور دانش تیرگی، شرح فضلت را چه حاجت بر کتاب، به به شرح فضلت را چه حاجت بر کتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. مولا جان با احادیث تو، با احادیث تو دین حیات خیش تن را بازیاف، ای فدای لعل گوهر بار تو، هرچه گردد کهنه جز آثار تو. مولا جان از تو دل دریای نور داور است، چون بهار مجلسی پر گوهر است، شیعه را از تو زلالی صافی است، کافی شیخ کلینی کافی است، شیعه باشد تا قیامت رو سفید، که از توش شیخیست پیریست چون شیخ مفید، مشعل تقوام و دینداریز توست شیخ توسی شیخ انصاری ز توست، گوهر بحر العلوم از بحر توست، ابن شهر آشوب ها از شهر توست، مکتبت شیخ بها می پرورد، سید طاووس ها می پرورد، ما از این مکتب کتاب آموختیم، ما از این مشعل چراغ افروختیم، این شعار ما به هر بام و بریست، اهل عالم مذهب ما جعفریست. ای همه منصورها مغلوب تو، ای تمام علمها مکتوب تو، ای کشیده از عدو آزارها، پاسوی مقتل نهاده بارها، کاش می شد چون غبار غربتت، می نشستم در کنار تربتت، با امام صادق هم ناله بشیم، جان عالمی به قربانت آقا جان. گفت چه رنج ها که من از دست روزگار کشیدم، چه طعنه ها که ز منصور نابکار شنیدم، گه نماز شبانقدر زج داد عدویم، که دل ز جان خود یعنی کردگار بریدم، گریز قصه چو جدم علی به خانه نشستم، گریز چو فاطمه کاشانم محاصره دیدم، اگر به روز زداتش عدو به خانه زهرا، مرا به سوخ به شب قلب زار خزم پلیدم، فتاد لرزه به دلهای کودکانم و گفتم شب است و از بر طفلان خود مرا مبریدم، فقانا از آن دم که بس دست مرا خست، به قهر و کینه و خاری برون ز خانه کشیدم، سوار اسب شد و من برهنه سر دل پرخون، دو دست بسته به دنبال او پیاده دویدم. دم منصور نکرد شرز قد کمان و موی سفید، منصور خودش آماده کرده بود برا قتل آقام، اما وقتی آقا مقابلش قرار گرفت اول بی حرمتی کرد، زخم زبان زد، مدتی امام صادق رو پای ایستاده مقابل منصور، یه وقت دیدن دست برد شمشیرشو بیرون آورد از غلاف، همین که قصد جان آقا رو کرد دیدن دستش لرزید، شمشیر زمین افتاد، مرتبه دوم مرتبه سوم دستور داد آقا رو با احترام به خانه برگردانی، از او سوال کردن شما که نیمه شب به قصد جان آقا امام صادق آقا رو از خانه به قصر آوردین، چی شد منصرف شدین؟ گفتن هر زمانی که تیغ کشیدن دیدم جدش رسول خدا با سر برهنه کنار قصرم ایستاده، منو تهدیدم میکنه وای بر تو اگر سر موی از فرزندم جمع بشه، ترسیدم، گفتم آقا رو به خانه برگردان، یا رسول الله اینجا شما مدافع شدید، جان فرزند دلبندتون رو خریدی زینب و کربلا، جز زینب کسی نبود. یه وقتی حسین شما سر کردن، شمشیرها نیزه ها بالا می رود، طاقت نیاورد بی بی زینب از بالای بلندی خودشون رسان میان معرکه کربلا. یه مسلمان نیست حسین منو کمک کنه، دستاشو رو سر گذاشت. میتونی زینبی ناله بزنی؟ امشب رزق شب شهادت رو برد بدن انشالله، با نابودی آل سعود هرچه زودتر ظاهر بقی بشی. نه قبور با خاک یک سال و زیارت کنی، بلکه انشالله با نابودی وهابیت بری حرم آقا رو زیارت کنی، سهن و سراب و ذریع مقدسشو ببوسی. یا ابا عبدالله چه کرد زینب؟ دستشو رو سر گذاشت، این فریاد میزنه وا محمدا، وا حسینا. صدای زینب به گوش حسین رسید، اشاره کرد زینبم برگرد به خیمه، اینا رحم ندارم. به طور قهقرا عقب عقب زینب برگشت تا رسید جلو خیمه. یه وقتی زمین داره میلرزه، هوا منقلب شده، وای وای. دوید میان خیمه زین العابدین امام سجاد علیه السلام. عزیز دلم چه میبینم؟ فرمودم به جان پرده خیمه رو کنار بزن. همچین که پرده خیمه رو بالا برد، دید سر حسینش و بالای مه. ای حسین، در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب.